در ادامه گفتگوتون من میخواستم فقط یه سوال کوچیک دیگه داشته باشم و اون این که این سوشیال اینتلیجنس تا یا هوش اجتماعی تا چه حدی دست در دست اون چیز دیگه‌ای که سالهای اخیر ازش صحبت میشه به عنوان سوشیال کمپتنت یا نمیدونم فارسیش چجوری ترجمه کنم،
قابلیت‌ها و توانایی‌های اجتماعی به هم به نظر من مرتبطن. ببینید شما برخی از اوقات در یه محیط اجتماعی به دلیل هم بهره هوشی، ولی تنها به این نکته توجه داشته باشید که هوش گرچه زمینه ارثی قوی داره ولی تحت تأثیر دانش شما هم هست و بعداً تحت تأثیر عقل شما هم قرار میگیره. بنابراین اگر شما آگاهی بیشتری داشته باشید و اصولاً رشد عقلی رو هم در خودتون موجب شده باشید، معلومه که این قابلیت‌ها و توانایی‌ها افزایش بیشتری پیدا می‌کنه. تازه در عامل هوش یکی مسئله حافظه و یکی آموختن از تجربه هست که شما به درستی از تجربه بیاموزید، چون برخی از اوقات افراد به غلط از تجربه میاموزند که یکی از اونها تعمیم یا اوورجنرالیزیشن از یه حادثه قانون میسازند، ولی مهم اینه که من در حالی که تجربه میکنم متوجه محدودیت تجربه‌ام و کاربرد تجربه‌ام باشم. اینا به هم مرتبط هستن، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید عامل اصلی اتفاقا در روابط اجتماعی اون هوش کلامی است و اون فراخنای روانی کلامی است که اهمیت داره، که در دخترها میدونیم حتی بیشتر و قویتر هست تا در پسرها، و بنابراین امکان درک بیشتری رو حتی از روابط اجتماعی و دیگران پیدا میکنن، به طوری که غالب اوقات خانم ها به طور در سطح برابر خیلی بیشتر میدونن در دوربرشون چه خبری هست و چه اتفاقی داره میفته و یک کمی به روابط پنهانی که پشت این روابط سطحی است توجه دارن. و به همجاست که برخی از اوقات من درس کردم وقتی خانمی با همسرش بیرون میره، بعد آخر شب آقای کمی میلنگه چون از اون زیر یه مقدار کفشی خورده یا لگدی خورده که این حرفو نزن یا اون کارو نکن، برای اینکه احتمالاً ممکنه فردی متوجه نباشه و حرفی رو بزنه، باحال که خانمش متوجه است که این گفتگو ممکنه به کسی دیگه بر بخوره چون اخیراً در زندگیش حادثه ای اتفاق افتاده. بنابراین مسئله ارتباطی به مقدار زیادی به اون هوش روانی شما مرتبط است. البته هوش آخری که عرض کردم، درک دیگران، تشخیص دیگران که دیگری کجا ایستاده، منتظر چیست، انتظارش چیه، توقعش چیه، خواستش چیه، اهمیت فراوانی داره. ولی توانایی روانی کلامی شما بسیار مهمه، چون عامل اصلی ارتباط گفتاره، یعنی اون بیش از همه میتونه پل ارتباطی شما رو برقرار کنه و بنابراین اون قابلیت و توانایی اجتماعی که اشاره فرمودید و اون امکان بهره برداری از محیط و روابط اجتماعی رو برای شما فراهم کنه. ولی به هر حال خوشبختانه آنچه که بهش اشاره می‌فرمایید به عنوان یه مهارت یا یه سکیل شناخته میشه که معمولاً دانش و عقل میتونه با وجود حتی پایین بودن سطح هوش کمک بکنه که من در روابط اجتماعیم به مقدار زیادی موفق باشم.
حالا من می‌خواستم بدونم که تو در کشورهای مختلف مثلا ایران یا آمریکا یا کشورهای اروپایی این سوشال این هوش اجتماعی حدودا میشه یه جور اندازه گرفت؟ چون من حالا نمیدونم، شاید این دید من بوده، تفاوتهای زیادی من دیدم، حالا خواستم ببینم نظر شما چیه.
ببینید اولا یه مقدار از این تفاوتها به دلیل قضاوت ما و آگاهی ماست. یعنی فرض بفرمایید بنده وقتی ایرانیان رو میبینم تفاوت قیافه‌هاشون رو متوجه میشم، ولی اگر من چینی یا ژاپنیا رو ببینم تفاوت قیافه‌شون رو متوجه میشم، به طوری که اگر یک کمی هوا هم تاریک باشه 5 تا چینی 5 نفر بیان و برن، من ممکنه فکر کنم یه نفر بود که 5 دفعه رفت و آمد. علتش این است که شما معمولا وقتی در یه محیط اجتماعی بزرگ میشید تفاوت‌های کوچک رو میتونید تشخیص بدید، با حال اینکه اگر موضوع برای شما ناشناخته باشه تفاوت‌های بزرگ رو هم شما تفکیک نمی‌کنید و تشخیص نمیدید. بنابراین برخی از اوقات قضاوت من و شما وقتی که از ایران مثلا به هر کشور اروپایی نگاه میکنیم یا برعکس، به خاطر اون آگاهی که داریم در یه زمینه دقتی و توانایی‌های بیشتری داریم و در یه زمینه خیلی نگاه ما سطحی و گذراست. مورد دوم که برمیگرده به روابط اجتماعی، مهم این است که ما در چه محیط اجتماعی هستیم. شما در بسیاری از جوامع فرضشون بر اینه که غریبه بد و دشمنه، فرضشون بر این است که عامل ناشناخته و یا افراد که دربارشون اطلاعاتی نداریم و با اونها آشنا نیستیم اصلا خطرناک و بد و مضر هستن. به این همون چیزیه که برخی از اوقات حتی پدر و مادرها یه حساسیت دارن از اینکه بچه‌هاشون با کس دیگه برن بیرون. و حالا اینکه شما در برخی از جوامع متوجه میشید که افراد دیگران رو در حد و سطح خودشون میدونن. یعنی بنده فکر نمی‌کنم که همسایه من ابله هست یا بده. فرضاً بر اینه که او هم اگر احتمالاً در همون حدی درس خونه که من خوندم، ای بسا در همون حد و سطح من، اگر نه بیشتر و بهتر ممکنه باشه. بنابراین این که من به مردم چگونه نگاه میکنم هم میاد. مورد سوم اینه که من خودم رو چگونه میبینم. در بسیاری از جوامع وقتی شما دیگران رو رد و نفی میکنید، خود فردم رد و نفی میشه. یعنی اون حرمت نفس و سلف استیم رو که من باید داشته باشم ندارم. بنابراین وقتی من در یه جا قرار میگیرم، چون فکر کنم حرفم عجیب و غریب و نامفهوم هست و ممکنه به من بخندن و اشتباه باشه، بنابراین خط ارتباطی رو من برقرار نمی کنم. ولی عامل اساسی تر و مهمترش این است که آیا من در یه خانواده‌ای بزرگ شدم که مشورت بوده و گفتگو بوده و صحبت بوده و من 3 ساله یا برادر 7 سالم یا خواهر 10 سالم میتونستیم با پدر و مادرمون گفتگویی برابر داشته باشیم، هر کی نظر و عقیده‌شو بگه و من عادت کردم و آشنا هستم که حرفمو بزنم. بعد وقتی به محیط آموزشی آمدم، درس مدرسه فقط گفتار یک طرفه معلم نبوده، بلکه ما به عنوان دانش آموز هم با هم و با هم با معلممون در ارتباط بودیم، گفتگو می‌کردیم، حرف می‌زدیم، صحبت می‌کردیم و اصولاً ارتباط دوگانه و دو جانبه‌ای وجود داشته. معلومه وقتی من توی محیط اجتماعی میرم یا در یه مهمونی میرم، چون در خانواده ما گفت و شنود بوده و چون در مدرسه بوده، منم در اونجا حرف میزنم. ولی اگر من در خانواده‌ای بودم که احتمالاً خواهر و برادرای دیگر من حرف میزدن و من ساکته بودم و من به مدرسه رفتم هرگز در هیچ گفتگویی شرکت نکردم، خب شما چه انتظاری دارید؟ وقتی هم که به هر محیط اجتماعی میرم یا محیط کار میرم، من آدم ساکتی هستم که فقط شنونده‌ام، برای اینکه فقط من اینو یاد گرفتم. و یا اون عده‌ای هم که احتمالاً در یه محیطی که در خانه فرمان هست و در مدرسه فرمان است و معلم یک طرف صحبت میکنه، یه دم به دیگران فرمان میدن. بنابراین شما میبینید که قابلیت‌های اجتماعی بسیار محدوده و اصولاً گفت و شنود بر اساس اصل برابری و کوشش به جهت فهم و درک دیگری و بیان عقاید و نظریات و اون رو جدا کردن از خود و بنابراین آماده بودن برای اینکه عقیده و نظر من مورد انتقاد قرار بگیره و بعدن حتی به وسیله خود من رد بشه رو خواهم داشت. ولی در جامعه‌ای که من گرفتم نشستم و باید از این وجود شکننده و نگران خودم دفاع کنم، اگر یه حرفی زدم بعدن باید با لجبازی هم پاش بیستم و حاضر باشم براش دشنام هم بدم یا حتی به خاطرش بکشم یا کشته بشم برای که من یه حرفی رو زدم. علتش این است که حرف دیگه خود منه و منم غیر از حرف نیستم. و حتی شما میدونید در یه چنین سیستمایی شما میتونید به خاطر باور و اعتقادی که دارید که حتی ابرازش هم نمی‌کنید کشته بشید. یعنی بگن شما به این باور و این اعتقاد سیاسی یا مذهبی هستید و حتی باید بری زندان و یا کشته بشید. شما در یه همچین جامعه ای معلومه که حتی حرفتون و خودتون یکی میشه و بعد از اون وقتی یه حرفی میزنید فکر میکنید خودتون رو اوریان کردید و نشون دادید و در معرض خطر گذاشتید. و این است که حتی توصیه میکنن تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، یعنی بمون و حرفی نزن که عیب و هنرت خودش رو نشون نده. ولی در یه جامعه‌ای که انسان از طریق گفت و شنود هست که رشد میکنه، معلومه که کل ماجرا چیز دیگری خواهد بود. بنابراین محیط اجتماعی و اینکه در خانه و محیط آموزشی چه میگذره توانایی‌هایی به من شما میده. و معلومه اگر شما در اینجا اروپا رو با کشورهای آسیایی کشور خودمون مقایسه کنید، خیلی راحت میتونید تفاوت‌های آشکار رو ببینید که ما بر اساس یه اصل برابری در این کشورها گفتگو میکنیم و هر کسی عقیده و نظر خودشو داره و حق بیان عقیده‌شو داره و نظر دیگران رو محترم میدونه و افکار و عقاید خودشو عین خودش نمیدونه. وانی که در برخی از جوامع این گفتگوها بر اساس سن و یا عنوان تکلیفش مشخصه که کسی باید حرف بزنه و بنده باید بشنوم و ضمناً او حق داره کارهای خودش رو بکنه و من در حقیقت نه تنها حق ندارم کار خودم رو بکنم، باید از دیگری بپرسم که من باید چه کنم. درست مانند شنونده ارجمندی که از کانادا تلفن میکردن که باید ببینن دیگران از ایشون چه انتظاری دارن و چگونه باید زندگی کنن. و بنابراین ملاحظه میکنید که من و شما میتونیم در این جوامع حتی اون توانایی هایی رو که در ذات و یا وجود ما به نوعی هست و اون رو داریم رو نداشته باشیم و آهسته آهسته از دست بدیم و با وجودی که موجودی بودیم که با بهره هوشی بالا و توانایی کلامی و ارتباط بودیم، به خاطر اینکه مورد تنبیه و تنقید قرار گرفتیم آهسته آهسته خاموش بشیم و بعدن به این خاموشی عادت کنیم و در نتیجه راه رو در یه جای دیگه پیدا کنیم و به جای گفت و شنود مثلا دلخوش به هر حال شنیدن و یا گفتن باشیم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام کنم.